بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو شروع کردیم پیرامون یک موضوع که سه عنوان پیدا میکنه، که یکی اسلام و تسلیم هست در قرآن، یکی هم ایمان و دیگری تقوا. این مباحثی که مطرح میشه بیشتر مباحث عملی است، یعنی انتظار این است که انتظار منم نیست، انتظار پروردگار است که شما با شنیدن این مباحث در چارچوب عملی قرآن قرار بگیرید و راهی را که خدا نشان داده است به همه ما اون راه رو بپیماییم. انسان وقتی که با مسائل بیرون از این مباحث مواجه میشه، مسائلی که در سطح اجتماع میگذرد، در سطح خانواده ها هست، یه مقدار زیادی، نمیگم کم، دچار مشکل میشود در اجرا. یعنی از خودش میپرسه که واقعا این مباحث نظری چگونه میتواند به عمل در بیاد، مثلا در جامعه ما. در جامعه ما یعنی جامعه شیعه که یک اعتقادات خاصی دارد که متفاوت است با جوامع دیگری که ما اونها را اهل سنت یا عامه می‌خوانیم. اونها هم در عقایدشون دچار اختلاف هستند، ولی کلن آنچه که از اسلام در شیعه یا سنی مانده مباحث فقهی است. طهارت و نجاسات و آب کر رو عرض کنم که غسل و کفن میت و نماز میت و نماز شب و خمس و زکات و حج و این مسائل و اختلاف نظر هم درش است. مباحث عملی از دل حوزه ها تا کنون در نیامده که عالمی به عنوان مجتهد بیاید و بگوید که قرآن اینطوری دستور داده و شما باید این کار رو انجام بدید. همون جایی هم که مباحث فقهی مطرحه، کمتر استناد به آیه از قرآن میشه، بیشتر به روایات و آراء فقهای دیگر استناد میشه، یا خود این فقیه از پیش خودش یک رأی رو صادر میکند به اسم فتوا. اما آن راهی رو که ما خواستیم بپیماییم و انتخاب کردیم این است که به اعماق آیات قرآن فرو رویم و ببینیم خدا واقعا از ما چه خواسته و از این بشر چه چیزی خواسته است بسازد و تراز این بشر کجاست، یعنی در چه جایگاهی که قرار بگیرد، خلیفت الله هست یا عبدالله هست، اونجا کجاست. پس این خیلی متفاوته و من مخصوصا وقتی در یه جاهای دیگر و فضاهای دیگری می روم و کسانی هستن که خودشون نویسندن، اهل تفکر و دانشن، در مباحث قرآنی که میان یا وارد شدن و حتی چیز نوشتن بسیار ضعیفه، بسیار ضعیف. از این جهت من وقتی خودم می بینم که شما در چه جایگاهی نسبت به قرآن قرار گرفته اید و فهم قرآن، انتظار خودم هم از خودم میره بالا که چطور باید عامل باشم و هم از شماها. یعنی واقعا شما باید افرادی باشید کاملا متمایز در جامعه. و این رو باز هم تکرار میکنم، یعنی اون مسائل و مطالبی که در سطح جامعه در جریانه شما نباید تحت تأثیر قرار بده و شما نباید تابع اون جمع بشید که اکثریت هم هستن. و جهاد اینجاست، این باید بایستید، مبارزه بکنید، مقابله بکنید. البته ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه، یا و جادل هم بالتی هی احسن، به بهترین روش با نیکوترین اخلاق مطالب رو مطرح بکنید. و بدانید که مخصوصا در کشور ما، مخصوصا عمل صالح اصلا مطرح نیست. در هر قشری که برید به ندرت می توانید کسانی رو پیدا بکنید که نسبت به کارشون احساس مسئولیت بکنن و نیتشون این باشه که یک کار درست از آب در بیارن. از هر جایی بگیرید، کارهای خیلی ساده که در خانه ها انجام میشه، مثل قالی بافی، میبینید که بافنده ها غالبا تقلب میکنن، کم میذارن، دزدی در پشم و رنگ میکنن، میبرن پشم ها رو تو بازار میفروشن، از این کارهایی که، و من هرچه زیر و رو میکنم علت را در این میبینم که اعتقادات ما فاسد است. یعنی کسی را که تربیت کرده ام که اگر تو عشق بریزی همه گناهات بخشیده میشه، تازه از خدا طلبکاره، میگه هنوز من اونقدر گناه نکردم. از این جهت کلن این اعتقاد که گناه بخشان هست سفره عمل صالح رو جمع کرده و این یکی از وظایف شماست که جامعه رو آگاه بکنید. چون جامعه معتقده، معتقده به قیامت، معتقده به خدا هست. جامعه رو آگاه بکنید که در آستان حضرت الهی چنین چیزی اتفاق نمی افتد. که یک راستگو که عمری را زحمت کشیده و به راستی و درستی زندگی کرده با یک دروغگوی خیانتکار برابر باشن و هر دو در یک جا قرار بگیرن. فقط این کارش این بوده اشک ریخته یا دست به یک ذریحی مالیده یا خاک کثیف یک مقبره رو برداشته ریخته توی لیوان و خورده. پس درخواست من این هست که این مباحث رو جدی بگیرید و بعد هم مقایسه کنید، برید جاهای دیگه، مطالب دیگه، مخصوصا امروز که دسترسی هست به سایت های مختلفی که در باره اسلام مطلب می نویسند، کتاب روی سایت ها می گذارند، نگاه بکنید، مقایسه بکنید و بعد ببینید که واقعا، یعنی ایمان بیارید که کلام کلام الهی است و خدا خواسته است که این بشر را به یک زندگی سعادتمند و به یک خوشبختی قابل قبول برای همه جوامع برساند. همین دنیا، یعنی اگر این دنیا ما نتوانیم گام در یک بهشت تعریف شده بگذاریم، در آخرت بهشتی نخواهد بود. خیلی 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 کوشش بکنید که این رسوبات اخلاقی پلید و کثیف و اینها رو که گاهی ممکنه، خیلی آدم خوبه ها، یه جایی ممکنه بروز بکنه و خودش هم متوجه نباشه، مثلا یه کاری رو بکنه انجام بده که بعد ببینه این روی حسادت بوده، روی جهالت بوده و زیان وارد کرده. و بعد هم واقعا واقعا به طور جدی تصمیم بگیرید جاهایی که نمیدانید به قرآن مراجعه بکنید. قرآن نکته ای نیست که زمین گذارده باشد در هدایت بشر. و از جایی هم که شروع میکنه همین هاست. تکبر نباشد. خودخواهی نباشد. حسادت نباشد. زورگویی نباشد. سلطه‌گری نباشد. خودکامگی نباشد. استبداد نباشد. استثمار نباشد. استعمار نباشد. این نباشد ها رو باید حذف کرد. همیشه قدرتمندان مستبد نیستن، ممکن ما داخل یه خونم یه استبداد داشته باشیم، خودمونم متوجه نشیم. اینها رو با این مطالبی که مطرح میشه، چون بحثمون در تقوا هست، از این جهت خواستم که متذکر بشم که فراموش نکنیم که چه کار داریم میکنیم. چند آیه راجع به اسلام در قرآن براتون گفتم، یه آیاتی رو آوردم که ایمان و تقوا درش بود، که ایمان قبل از تقواست، و خدمتون عرض کردم که فقط در یک آیه هست که تقوا قبل از ایمان آمده. فکر کنم اون آیه رو براتون خوندم، اگرم نخوندم بحثش رو و تلاوتش رو میگذارم تا کاملا بحث تمام بشه، بعد وارد اون آیه میشوم که چرا اونجا تقوا قبل از ایمان آمده. خب ببینید، حالا در این آیات که من براتون امشب در نظر گرفتم، آیاتی است که تقوا به تنهایی درش آمده. اون آیات قبلی هم همینطور بود، نحل 127 و 128، مریم 71 و 72، زمر 20 و زمر 73، اینها هم تقوا به تنهایی درش آمده بود و روش بحث کردیم. اگر یادتون باشه مرتبه تقوا رو توضیح دادم که بالاتر از ایمانه و مرتبه ایمان بالاتر از اسلامه، اسلامی که اسم دینه نه اسلام به معنای تسلیم شدن. در آیه 198 آل عمران میگوید لکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار. کسانی که پرهیزگاری کنند از معصیت پروردگارشان، برای آنان هست باغهایی که از زیر درختانش نهرهای آب جاری است. اینا تمام هم وجوه شبهش رو من گفتم که در معنای متشابه باغ چه معنایی داره، درخت چه معنایی داره و نهرهای آب چه معنایی داره. خالدین فیها، در اون باغ‌ها جاویدانند، یعنی از اونجا دیگه کسی اونها رو بیرون نمی‌کنه. پس ببینید، اگر که هر صفتی رو شما به عنوان یک درخت بارده بگیرید، بله، که خود خدا هم میگه که ضرب الله مثلا کلمة طیبة كشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. این آیه تو هر بحثی باید تکرار بشه تا در ذهن شما جاگیر بشه. حالا یه صفت اگر ملکه راسخه در وجود انسان شد، این یک درخت بارده هست که اصلش در اون زمین وجود انسان ریشه دوانده و ثابته و شاخه های آن بیرون از وجود اوست و هرگاه و هر بار و پیوسته که بخواهد دارای میوه هست و میوه خودش رو و ثمر خودش رو میده. این راستی. پس راستی آثاری رو که از این انسان در جامعه پخش میشه و پخش میکنه، این میوه هایی است که میدهد و شاخه هاش در آسمان بیرون وجود انسان سایه افکنده. یه صفت دیگر رو بگیرید، صفت امانت داری، صفت تواضع، صفت خشوع، صفت صبر و شکیبایی، استقامت. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ببینید این یک درخته، این ریشه میدوانه در وجود انسان و این ریشه ثابت میشه. میخوام اون بهش رو تجسم بکنید. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا، تمام فرشتگان بر اینها نازل می شوند که نترسید و غمگین نباشید. مجموعه این صفات یک باغ درست می کنه، اسمش جنته. و اگر این صفات ملکه راسخه وجود انسان شد، این باغه که آبیاری میشه. با چی آبیاری میشه؟ اون جنات هست، تجری من تحت الانهار، اون آبی که این درخت ها را پیوسته آبیاری می کند، اون وحی الهی، هدایت الهی، رسول الهی، کلام الهی، این نهرهاست که جاری است. پس خیلی زشته و اصلا وقیحانه است که انسان خدا را بپرستد که در یک باغی برود که درخت داره. خب اینجا یه باغ بخر برو توش، و چی دیگه باغ میخواد؟ اما تمثیله که شما زیبایی اون وجود رو درک بکنید، اون وقت این صفات این انسان را خالد میکند در خودش، یعنی میشه مثل خدا صفات ذات. دیگه از این انسان برکنده نمی شود که یک روز و در یک جا و یک مرحله راستگو باشه، در یک جایی که منافع خودش رو، حتی آبروی خودش رو، حیثیت خودش رو در خطر ببینه، دروغ بگه یا خیانت بکنه یا تجاوز به حقوق دیگران بکنه. ولی خیلی چیزهای جزئی، خیلی چیزهای جزئی که ما فکر میکنیم اینها تجاوز به حقوق دیگران نیست، اون کارها رو انجام میدیم. سرویس مدرسه است، میاد ساعت 6:30 صبح توی کوچه بوق 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 میزنه، شاگرد از خانه بیاد بیرون، ببینید به چند همسایه این تجاوز میکنه در حقوق، و این اصلا گناه نمیدونه. اما اگر در خونه خودش بوق بزنن، این رو گناه میدونه. پس این ملکه راسخه در وجود این انسان نشده است که اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. هر جایی که لازم باشه این میوه بده، اینجا الان من نباید بوق بزنم، این میوه دادنه. این من خودش میوه است، پیاده میشم زنگ میزنم. این جزئیاتی است که اصلا ما بهش توجه نداریم، عنایت نداریم. مثلا خیلی وقتها شما فکر میکنید که توی پیاده رو هستید، تلفن همراهتون زنگ میزنه، در میارید صحبت میکنید، توی اتوبوس، توی تاکسی، اینا فکر میکنید تجاوز به حقوق دیگران نیست؟ اصلا خیلی جاهای دنیا این رسم نیست که کسی توی پیاده رو، توی ماشین عمومی، تاکسی، فلان، اینا با گوشیش صحبت میکنه. ما اینا رو ما تجاوز به حقوق نمیدیم. میخوام ببینید که چقدر هنوز ما راه داریم که به اون جنات تجری من تحت الانهار برسیم، که هدایت الهی است که اون انهار که این باغ را و درخت ها را پرورش میدهد و این صفات را در وجود انسان ریشه دار میکنه. خیلی راه داریم. یه مقداری پس آهسته تر، خیلی فیس و افاده به قول مشهور نفروشیم که ما در چنین جلساتی هستیم، ما چنین و چنان قرآن رو استماع میکنیم، ما میدونیم این آیه چی میگه، اون آیه چی میگه. نه، هنوز ببینید کجاها هستیم و اینها رو باید عملی بکنیم، باید عملی بکنیم. یعنی گام که برمیداریم، ببینید گام به سمت حفظ حقوق مردم است، مردم ها، نه مؤمن و کافر ها. یعنی تمام مردمی، پیامبر میگه الناس، نمیگه المؤمنون، میگه الناس سواسیتون که اسنان المشت، مردم در حقوق مثل دندانه های شانه برابرند. پس نمیتونی بگی این همسایمون نماز نمیخونه بوق میزنم، اون همسایمون نماز نمیخونه آشغال میریزم در خونش، اون همسایه‌مون نمیدونم شراب میخوره میزنم تو سر بچهش، اینا نمیتونی بگی. تمام مردم در حقوق مساویه. اون وقت اون میشه جنات. یعنی اگر انسان با این صفات رشد کرد و این صفات را در وجود خودش پرورش داد، اون وقت میشود متقی، میشه پرهیزگار. پرهیزگاری هم مثل بقیه کارهایی که براتون مثال زدم در سطح جامعه معلوم میشه، نه اینکه یک کسی کنج خانه نشسته باشه، مشغول عبادت باشه، تمام نوافل رو به جا بیاره، از خونم بیرون نیاد، با یک کاسب محلم مواجه نشه، یه سطل ماستم نخره، بعد این بگن آدم متقی زاهد خوبیست. نه خیلی، هیچی نیست، چون معلوم نیست. وقتی برخورد بکنه عصبانی میشه، داد میزنه، فحاشی میکنه، بعد رانندگی که میکنه به جهت اون عصبانیتش ویراژ میده، این طرف اون طرف میده که نشون بده من عصبانی هست، اون وقت معلوم میشه. پس تقوا ببینید سطح خیلی بالایی است که از این جهت میگوید اون تقوا اگر پیشه شد و از معاصی الهی پرهیز شد، لهم جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها. ببینید خلود چطوری به دست میاد، خالدین فیها نزلا من عند الله. این یک میهمانی است که خدا ترتیب داده، میاد به میهمانی خدا، ولی راش نمیده. و ما عند الله خیر للابرار، آنچه که نزد خداست بهترین چیز است برای ابرار. تازه این متقی میرسه به مقام بر، میرسه به مقام ابرار، نه به مقام مقربین که میگویند که حسنات الابرار سیئات المقربین. ابرار اگر یه کارها رو بکنن و همون کارها رو مقربین بخوان بکنن، اون زشته. پس شما حتی نمیتوانید خودتون رو با ابرار هم مقایسه بکنید، شما باید جز مقربین باشید. با این سابقه 100 ساله ای که این قرآن داره به این شکل برای شما تفسیر میشه، خود قرآن هم میگه. تازه در مقام ابرار چی میگه؟ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیکی این نیست که به سمت مشرق یا مغرب بایستید نماز بخوانید. ولکن البر، نیکی چیه؟ من، ببینید با مصدر میاره، نمیگه بر، بر یعنی نیکوکار، بر یعنی نیکی، میگه نیکی آن کس است. برای این که این اصلا عین نیکی شده، یعنی صفت نیکی درش نیست که بهش بگید نیکوکار کسی است که، یا انسان نیک کسی است که، میگوید نیکی کسی است که، یعنی این آدم مجسمه نیکی شده و عین این است که این رو ساختن اینجا و شما نگاه این چیه، این کیه، این نیکیه. نمیگید این نیکوکاره، میگید این نیکیه. و خیلی نکته ظریفی است توی این آیه. ولکن البر من، ببینید میگه نیکی کسی است که، نمیگوید نیک کسی است که، نیکی کسی است که، این کسی که تمام این صفات در وجودش متجسد و متجسم شد. چیکار بکنه؟ من آمن بالله والیوم الآخر والملائکه والکتاب و النبیین. این ایمان در وجودش رسوخ پیدا کرد. و آت المال علی حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب. مالش هم به اینا بده. کی بده؟ علی حبه، وقتی که احساس میکند که مالش رو خیلی خیلی دوست داره، اون وقت ارزش داره بده. نه اینکه خب حالا این که نمیخوایم، حالا این 50 تومن هم چیزی نیست و 100 هزار تومن هم میدیم حالا مهم نیست و این، نه. این آیه رو جای دیگر قرآن تفسیر میکنه که گفتن در شأن امیرالمومنین، حالا با اون من کاری ندارم، وارد بحثش نمیشم چون جای دیگه بحث کردم. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن حتی اگر خودشون شدیدترین نیاز رو داشته باشن. اینا صفاته، اینا تقوا درست میکنن. تازه به این میگه بر، تازه میگه بر، مالش رو علی حبهی به اینا بده. اول کی؟ ذوی القربا، خیشان. و این خیلی مهمه که ما از حال و روز خیشانمون مطلع باشیم. ما خیلی بی اطلاعیم از خیشان خودمون. ایناست که میگم تحت تأثیر جو بیرون قرار نگیرید که خانواده و اینا دیگه به درد نمیخوره و جامعه امروز اصلا آدم دیگه فرصت نداره دیدن خاله بره، و دیگه خاله به چه درد میخوره، عمه به چه درد میخوره، عمو به چه درد میخوره، کارتو به چه هست بری عمو رو ببینی چقدر ضرر میکنی، عمه رو ببینی چقدر ضرر میکنی، پس فردا اونا را میفتن میخوان بیاد خونتو ولی میوه بخری و وقت داری این کار رو بکنی؟ نه، مثلا بیکاری بلش. اما اینا نیست. قرآن این رو آدم اصلا نمیدونه. این زندگی، زندگی انسانی نیست. انسانهایی رو میخواهد که در هم فرو رفته باشن و از حال هم اطلاع داشته باشن و به هم رسیدگی بکنن. و آت المال علی حبه ذوی القربا. بعد ولیتا ما ببین، ما میریم مجلس ختم و نمیدونم گل و حالا به این دارالایتام و اینا میدیم و مینویسیم و اسم مینویسیم و بیاید یه کار بکنید. این گلا رو که میبرید اسم ننویسید. ببینید حاضرید؟ آت المال علی حبه ذوی القربا ولیتاما، که من بودم که بعد هم اینا صاحب عزاها دوربین دستشون یا قلم و کاغذ و اینا یادداشت میکنن کیا گل آوردند و بعد ازشون یکی یکی زنگ بزنن آقا تشکر. برای شما که نیورده، به دارالایتام داده. حالا اینم شما بیاید، این یکی از کارهایی بود که مرحوم پدر راه اندازی کرد که به جای این گلها برید بدید به یه جای خیریه فلان. کم کم این دارالایتام ها خیلی زیاد شده، حالا از این گل فروشی هم خیلی زیاد شده. حالا مرحله دومش اینه که حالا میبرید بدون اسم ببرید، یا اصلا برید بگیرید و یه کاغذ رسیدی که ما اینقدر پول دادیم که حسابداری اونها مشخص باشه، چون اونها معلوم نیست آدم های صالحی باشن، و برید. تا اینقدر این وانت ها و این میخ و سیخ و گل و اینها هر مجلس ختمی که تمام میشه 10 تا وانت ما میشه، این 5 تا گل از اون مؤسس است، 10 تا گل از اون ماست. بعضی وقتا هم دیدم دعواشون میشه، گلا رو میکشم این مال ما بود، اونم میگه نه مال ما بود. اینا رو بیایید پایان بدید. اینا خودخواهی، خود نشان دادنه. ببینید جامعه رو باید تدریجا متحول کرد. یک دفعه شما نمیتوانید مقابله بکنید. بعد شکلش رو عوض بکنید، طرحش رو عوض بکنید، صحبتش رو عوض بکنید. یه عده میان در یک مجلس ختم می نشینن. خب خوبه، میخوان تسلیت بگن تو خونه جا نیست. بعدم هر روز بیان، یکی این، یه روز این، یه بار میان تسلیت میگن میرن. خوبه. اما به این شکل که با این مداحی ها و با این حرف هایی که میزنند و اینها که همه شرک کفر، اینها اینو باید عوض کرد. رو این باید کار بکنید، نه اینکه باش قهر بکنید. مجاهدت باید کرد، باید برخاست، باید حرکت کرد، باید حضور داشت. شما الان ببینید بعد از وفات پدر که ما فقط یه مجلس در مسجد سید گرفتیم، خیلی از خانواده ها هفته و چهلومو دارن حذف میکنن، بی سر و صدا میگیرن. اگرم میخواید بگیرید اینطوری بگیرید: این مقاله بخونه، اون قرآن بخونه، اون ترجمهش رو بخونه، تو این مجالسی که هست شکلش عوض بشه، اینایی که میان مینشینن یه چیزی یاد بگیرن. خب حالا آیه بعد، اعراف 201: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یکی از خصائص کسانی که تقوی پیشه کردن این است که هرگاه نمایندگانی از شیطان دور اینا رو احاطه بکنن و هی دورشون بچرخ، طائف من الشیطان، چرخنده ای که از شیطان است، سنخش و جنسش جنس شیطانه، از طرف اوست، این احاطهشون میکنه. تذکر رو یه دفعه به یادشون میاد که خدا چی گفته. یه دفعه طائف شیطان چیه؟ به ذهنش میرسه که خب حالا مثلا طوری نیست، تو این جلسه این کار بکنیم، حالا اونم بیاد، حالا یه مدعا هم بیاد، حالا یه بار که طوری نیست، اگه حرف بی خودم زد، شرکم گفت و اینها، طوری نیست. این طوری نیست، طائف از شیطان است. یعنی میداند و هم یعلمون، میداند که اشتباهه و کجه و خرابه، ولی این طائف شیطان دورش میچرخه، میگه نه بکن، یه بار طوری نیست. یا تو عروسی مثلا اشکال نداره زن و مرد قاطی بشن، حالا یه بار که طور نیست، اونا میرن خونش، اونا میرن خونش، این طائف شیطانه. میگه چی اتفاق میفته؟ تذکر و به یاد میاره که خدا چه حکم کرده است. فاذا هم مبصرون، یک دفعه بینا میشه، یک دفعه بینا میشه و امکان نداره کسی در بینایی باشه و خودشو تو چاه بیندازه. این آیه، آیه 201 اعراف در مجلد دوم آدم مورد بحث قرار گرفته، در صفحه 361 و احتمالاً در صفحه 77 نگاه بکنید، این آیه رو اونجا مفصل هست. در سوره یوسف آیه 109 خطاب به پیامبر خاتم میگوید، خیلی مهمه، ولد دار الاخرت خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. خانه آخرت، خانه پایانی بهترین است برای کسانی که پرهیز از معصیت خدا را پیشه بکنند. آیا تعقل نمی کنی؟ یعنی یه مسئله عقلی است، عقل شما می پذیرد. یه مثال بزنم، ما اینجا آمدیم روی این زمین میخوایم یه ساختمان بسازیم. خب گروه های مختلفی میان، هر گروهی باید در عمل خودش متقی باشد، یعنی از خرابکاری که گناهه پرهیز بکنه و به سمت عمل صالح که ثواب است برود. و شما در آیات قرآن میبینید هیچ وقت بعد از تقوا نمیگه و تقوا و عمل الصالحات، نمیگه پرهیز پیشه کردن و عمل صالح کردن، اما بعد از ایمان میاره الذین آمنوا و عملوا الصالحات، همیشه بعد از ایمان عمل صالح است. این بحث بعدن میاد واردش میشن که چرا اونجا ایمان همیشه با عمل صالح، ولی بعد از تقوا هیچ ما عمل صالح نداریم، چون تقوا کمال یافتگی صفات در وجود انسانه و این انسان متقی خود به خود عمل صالح انجام میده و از عمل صالح مکرر به تقوا رسیده. حالا میاد اول این کسانی هستن که میلگرد ها رو به هم میبندن، خب سعی بکنه که اون به اصطلاح سیم نازکی که اینها رو با هم گره میزنه این طوری بگیره که افتوریزش کم باشه، اون کار که نمی کنه، چون میبینیم اون پایین 50-100 کیلو ریخته و مثلا 10 کیلو مصرف کرده. خب پس این تقوا نداره، یعنی از گناه پرهیز نکرده است، یک ثروتی رو از بین برده. بعد باید مثلا فاصله میلگردها 5 سانت باشه یا 10 سانت باشه بیشتر میگیره. حالا صاحب کارم تو این بی تقوایی شریکه، میگه نمیخواد بذار بدم. مثلا عرض و یا قطر ستون‌ها چقدر باید باشه، اونم کمتر میگیره. میاد میرسه به ولدار الاخره، این ساختمان تمام شد، لوله کشش هم دقت نکرده، لوله ها رو همطوری زده تو هم فلان، و نمیدونم آسانسور هم همطوری دقت نکردن، این ساختمان تمام شد. نمونهش چند جا من براتون بگم. یکی همین همسایگی ما بود، یعنی چسبیده به خانه ما، استاد دانشگاه صنعتی. ایشون خانهش تمام شد، اومد نشست طبقه اول خودش، چهار واحد دیگر میخواست اجاره بده. یه دفعه من دم صدای کلنگ و کمپرسور از این خبر هاست. رفتم تو کوچه، دیدم خودشم بیم، آقای دکتر چه خبره؟ گفت که ما هنوز نیامده، لوله های شوفاژ زیر ساختمان ترکیده، ما همه اینجا رو هم سرامیک و سنگ کردیم، اینا هم کنده نمیشه با کمپرس. سقف جایی هم که خودمون نشستیم ریخته پایین رو تمام وسایلم که حالا آوردیم. این لدارالآخره است. به آخرت که میرسه هیچی نداره. پایان که پیدا کرد دیگه اطمینان بهش نیست. این خانه ایست که میگوید که ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا. اگر پرهیزگاری بکنه، یعنی دقت بکنه که در کارش عمل صالح باشه و گناه اتفاق نیفته و خطا اتفاق نیفته، اون دار آخرت به خوبی در اختیارش. این مثالای دنیایی رو نگاه بکن. یکی همین اخیراً مثال میزن، میگفت رفتم ترمینال فلان، برم مثلا یه شهر نزدیک، مثلا دهق، دهاقون، نمیدونم کجا. اول که گفته بودن بلیط ساعت 7، دیدیم 7:30 شد، نرفت 8 شد، نرفت 8:30، نرفت. بعد 8:30 گفتم بیاین سوار شید. رفتیم سوار، نشستیم تو ماشین، نمیره. من پیاده شدم، آقای راننده چرا نمیری؟ گفت پنچر شده. وایسادیم، دیدیم یک لاستیکی در آورد از توی صندوقش که صاف صاف. گفت آخه این که طور به منزل نمیرسونه. گفت حالا از یه اتوبوس دیگه لاستیک می رفت، یکی دیگه اونم همینطور بود، یکی دیگه به هر حال یه لاستیک گذاشت. رفته 20 کیلومتری پنچر شد. خوابید ماشین. نصف شب توی بیا. اینه که به لدار الاخره للذین اتقوا، آخر کار رو اگر حساب بکنه که چه اتفاقی میفته، از الان درست میکنه. اگر شما بدانید که تا خواستید وارد اون جنت بشید پنچر میشید و دیگه میخوابه ماشینتون و دیگه راتون نمیدن و میگن آقا بندازش این قرازه رو کنار بذار بقیه بیان جلو، پس از حالا اقدام بکنید به عمل صالح. خب اینا حرفای قرآن ها، اگه تو دلتون میگه این حرفا به درد خودت میخوره و اینا، من مثال های خیلی شفاف براتون میزنم که ببینید چه اتفاقی میفته و جامعه ما به همین خاطر دائم به عقب میره نه به جلو. ما داریم عقب میریم هر روز که نگاه بکنیم. علت هم همینه، علت اساسی همینه که در اون بنمایه و جانمایه اعتقاد ما این است که هر کاری که بکنیم خدا میبخشه. از این جهت به سمت تقوا نمیریم اصلا، فکرش هم نمیکنیم. سوره رعد آیه 35، مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحت الانهار اکلها دائم و ظلها. اون مثال میگه مثل الجنه، خود جنت نیست، خوب دقت بکنید، میگه مثالی را که خدا به باغ میزند که اون باغ به پرهیزگاران وعده داده شده است، مثل این است که از زیر درختانش نهرها جاری باشد و خوراکی آن و سایه آن دائم است. همون مثال صفاتی که زدم، حالا دقت بکنید، میگه مثل الجنه تلک عقب الذین اتقوا، این پایان کار کسانی است که پرهیز پیشه کردند، و عقب الکافرین النار، و کسانی که این حقیقت را نپذیرفتند و نسبت به آن کافر شدند، پایان کارشون آتشه. و حالا ببینید پایان کارها رو ببینید، پایان کارها رو ببینید. من میخوام مثال بزنم که واقعا براتون شفاف بشه. هر جای مملکت رو که دست بگذارید میبینید پایان کارش آتش بوده، آتشی که خاکستر میکنه. هر جای خودتون نگاه بکنید. میخواد متروی اصفهان رو مثال بزنید، بله خاکستر، هیچ، صفر، همه چیز رو خراب کرد، آثار باستان رو از بین برد، شهر رو نابود کرد، خودش هم به هیچ جا نرسید جز آتش. تلک عقب الذین اتقوا و عقب الکافرین النار. مترو تهران دیدی دریا شد، آخرش آتش. این اخلاق و اینها هم که میبینید، معاملات و اینها، دست به هر جایی بگذارن نه یکی دزدی کرده، هر جایی را صداشو در نمیارن، یکی دو تا سه تا توی این برخوردهای بین خودشون گندش در میاد، دیگه نمیتونن روی تعفنشو بپوشونن، همه جا رو میگیره و الا فراگیره. اونقدر فراگیره که یک برنامه گذاشته بود که بررسی رشوه‌خواری در ایران، و خیلی تحلیل جالبی از ادارات و از نمیدونم همه جا مصاحبه کرده بود، سوال میکرد، تلفن میزدن. یکشون اینطوری میگفت که اگر تو فکر بکنی که در ایران کاری بدون رشوه انجام میگیرد عقل نداری، تو میری میشینی که کارت انجام بشه بعد انجام نشد، خب بی عقلی دیگه. پایان این کار آتشه، همه چیز رو میسوزونه و سوزانده. نحل 30-32. و قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. اصلا سخن متقی و پرهیزگار اینه که وقتی ازش بپرسن پروردگار تو چه نازل کرده است، میگوید نیکی، همش خیر، تمام بکنها و نکنها خیر توشه. این نشانه تقواست. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه. کسانی که احسان و نیکی بکنند در همین دنیا جزاشون حسنه و نیکیه. ولدار الاخره خیرون و خانه پایانی بهترین است. ولنعم دار المتقین. و چه نیکو و عالی است خانه پرهیزگاران. جنات عدن یدخلونها، بهشت های جاودانگی است. این عدن رو قبلا براتون گفتم، این صفت جنات نیست، اضافه شده به جنات. از این جد نباید بگید بهشت های جاودانه، باید بگید بهشت ها و باغ های جاودانگی. یدخلونها، داخلش میشن. تجری من تحت الانهار، لهم فیها ما یشاؤون، توی این باغ ها هر چی بخواهند هست. پس ایمان بیاوریم که انسان هر چی بخواهد در اون صفات نیکویی است که در وجود خودش ملکه راسخه شده، از اونها به دست میاد. کذالک یجزی الله المتقین، خدا پرهیزگاران را اینطور پاداش میدهد. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. آخرش عمل رو مطرح میکنه، نمیگه بما کنتم تسلون به خاطر اینکه نماز میخوندید، بما کنتم تبکون به خاطر اینکه گریه میکردید، بما کنتم تزورون به خاطر اینکه زیارت میرفتید، نه، هیچ. بما کنتم تعملون، فقط عمل. پس کسانی که فرشتگان آنها را میمیرانند به نیکی طیبین، به پاکیزگی، در حالی که پاکیزن آنها را میمیرانند بهشون میگویند سلامون علیکم. پس فرشته ها سلام میکنند. این تلقین ها اینا که شما میکنید هیچ اثری رو اون نداره، طیبین از دنیا رفته، فرشتگان بهش سلام میکنن. بفرمایید داخل بهشت بشید به جهت عمل کردتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.